ای که یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یا صاحب الزمان دعا کن به دادمان برس، جایگاه شهید رئیسی حفظ شود، انشاءالله به دست اهلش بیفتد، مردم خیلی دعا کنن انشاءالله. عزیزی با شماره تلفن 0917-3398 نوشتن السلام علیک یا بقیت الله یا باب الله. عزیزی به ما پیام دادن نوع واژه نگاریشون ممکنه بنده اشتباه بکنم، برای خوندن شمارهشون رو هم میخونم. 0935-4235 نوشتند لبیک یا صاحب الزمان، روحت شاد، خادم الرضا کتکنی هستم. متوجه نشدم، اگر خودتون خادم الرضا هستید که التماس دعای ویژه، اگر هم خادم الرضا منتسب است به واژه قبلی که قطعا روح خادم الرضا شاد است انشاءالله، که از دعای شما ملت عزیز ما هم رهرو و مسیر شهید جمهورمون خادم الرضای عزیزمون باشیم. سپاس از مزین شدن پیام های شما عزیزان به لبیک یا صاحب الزمان. ساعت 15 همچنان شنونده ویژه برنامه رئیس جمهور شهید هستید از رادیو گفتگو. در خدمت مهمان دیگری هستیم روی خط تلفن برنامه، جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای ترقی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. عرض تبریک و تسلیت دارم به مناسبت آسمانی شدن خادم الرضای ملت ایران به همراه جمعی دیگر از خادمین با اخلاص و انصافاً مجاهد و انقلابی جمهوری اسلامی ایران.
بنده هم خدمت شما جناب اشراقی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. من هم این ضایعه دردناک و جانکاه رو به عموم ملت ایران و همه آزادخواهان جهان تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهی شما با ویژه برنامه رئیس جمهور شهید. جناب آقای ترقی، ما سعی میکنیم انشاءالله کم کم آماده بشیم و مهیا برای اینکه بعد از اینکه اشک چشممون انشاءالله فرونشه است، چشم امیدمون روشن باشد که ما هم سهمی داشته باشیم در حفظ دستاوردهای رئیس جمهور عزیزمون. از نظرگاه شما که متخصص حوزه سیاسی هستید، ما چه راهکارهایی داریم؟ جناب آقای رئیسی به تعبیر خیلی از کارشناسان، حالا گزاره ای عرض میکنم، اخلاق رو احیا کردن، نوع مدیریت جهادی رو احیا کردن، ابتکارات بدیعی داشتن. اگر لطف فرمایید شما هم صادق رو نام ببرید و در حفظ این الگو برای دولت‌های آتی راهنمایی بفرمایید.
باش می‌کنم. خب همونطور که اشاره کردید، بحث ویژگی‌های خاص آیت الله رئیسی در حکمرانی و مدیریت کشور می‌توانه مثل شهید رجایی که تا الان به عنوان یک الگوی از در واقع ساده زیستی، الگوی از قاطعیت، الگوی از تبعیت از ولایت و الگوی از مردمی بودن رو برای همه ادوار دوره‌های در واقع دولت باقی گذاشته و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دولت‌های ما در طی این 8 دولتی که پشت سر گذاشتیم در واقع میزان نزدیکی به اون معیارها و ارزش‌هایی بود که شهید رجایی اون رو دنبال می‌کرد. خب دوران مدیریت آقای رئیسی هم الحق و انصاف میشه گفت که الگوهای بسیار ارزشمندی رو ارائه دادن که شاید کمتر ما کسی رو سراغ داشته باشیم در بین رؤسای جمهور که اینجور الگودهی داشته باشن. یکی از مهمترین الگوهای ایشون نوع مردمداری ایشون و با مردم بودنشون بود. و خیلی ها ادعا میکنن در واقع فریاد مردم رو بلند میکنن، صدای مردم رو مطرح میکنن و از مردم سخن میگن، اما این که شما در بین مردم باشی، حشر و نشر با اونها داشته باشی، از نزدیک مشکلات اونها رو بری ببینی، تو گل و لای با اونها بری، توی سیل و زلزله در کنار اونها باشی، توی مشکلات گرفتاری ها اونها رو فراموش نکنی، این خیلی تفاوت داره با شعار مردم دادن. و آیت الله رئیسی حقیقتا در نوع و کیفیت مردمداری به گونه عمل کرد که شما امروز نتیجهش رو از این تشریع گسترده و وسیع و بی‌نظیر در کشورمون میتوانید مشاهده بکنید. نکته دوم بحث نقدپذیری و حلم در برابر منتقدین هست. به هر حال ببینید مسئولیت اداره کشور یه مسئولیت بسیار سنگینی است. اگر به قول تعبیر روایت ما داریم آلت و ریاست و از ساعت و صدر، اگر کسی که رئیس جامعه هست، کسی که مسئول اجرایی جامعه هست، صدر نداشته باشه، نقد نپذیره و گوش شنوا برای شنیدن نداشته باشه، قطعا دچار مشکلات عدیده‌ای در اجرا خواهد شد. آقای رئیسی الحق و الانصاف در این که هم گوش شنوایی داشته باشه، یعنی شما نمیتوانید اولا رئیس جمهور رو پیدا بکنید در طول این چند دوره که تمام شوراهای مرتبط با ریاست جمهوری رو تشکیل نداده باشه. دومی که با قشرها و طبقات و صنفهای گوناگون ننشسته باشه که حرفای اینها رو از نزدیک بشنوه که مشکلاتشون چیه، گرفتاریاشون چی هست، چجوری باید اینها رو حل کرد، راهکاری که اونها میدن چی هست. این گوش شنوا داشتن برای دولت مردان خیلی مسئله مهمی است. اصلا اگر حتی توجه هم به پیشنهادات اونها که با اونها گوش میده و حرف اونها رو میشنوه گوش هم نده، عملم نکنه، همین که گوش به حرف اونها میده، صدای اونها رو میشنوه، این خیلی برای جامعه نقش بسیار مؤثر و مفیدی داره، جامعه رو آرام میکنه. و آیت الله رئیسی در واقع اولا در مقابل نقدها هیچ وقت ایشون عصبانی نشدن، هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه سراغ پیدا بکنه در یک موردی نقد کرده آقای رئیسی رو عملکرد دولتش رو و ایشون مراحت شده، چه خبرنگار باشه، چه حالا روزنامه نگار باشه، چه تو فضای مجازی باشه. این نقد پذیری بسیار مسئله مهم و الگویی است که واقعا دولت‌های آینده باید این رو پیشه کنن. بالاخره مردم ما ممکنه معترض باشن، بعضی از مسائل براشون مبهم باشه، این رو با نقد پذیری و شنیدن حرفای اونها میشه در واقع درست کرد و حلش کرد. نکته سوم یا موضوع سوم که البته خب جناب آقای صادقی هم اشاره کردن در صحبتشون، خیلی هم به این نکته اشاره کردن، بحث تبعیت از رهبری و در واقع پیاده کردن سیاست های رهبری. باز هم ما متاسفانه توی دولت هامون این نقص رو همیشه داشتیم. ببینید تبعیت یه وقت که انسان بگه من خودم یه حرف دارم، رهبری هم یه حرف داره، حالا من در نهایتش مثلا اگر رهبری حرف من رو قبول نکردن من تبعیت میکنم. این نوع تبعیت یه وقتی ما با آسد حسن نصرالله دیداری داشتیم، ایشون میگفتش که ما حزب الله روحیه‌مون این هست که ببینیم میل رهبری به چیه، بلافاصله همون رو انجام میدیم، دنبال این که انشا بکنه رهبری، بنویسه برای ما، حکم بده نیستیم. این که انسان بفهمه که رهبری چه میلی داره، چی میخواد، این خودش تمرین تبعیت از امام زمانه. و متاسفانه خیلی از دولت ما اینجوری نبودن، ولی واقعا آقای رئیسی به محض اینکه احساس میکرد میل ایشون به چه چیزی هست، در مقایسه مثلا بین دو موضوع بلافاصله اون میل رو عمل میکرد. این تبعیت با تبعیت‌های سوری، با تبعیت‌هایی که در حد قانون میخواد عمل بشه خیلی تفاوت داره، تبعیت قلبی است. این تبعیت خب موجب میشه که فاصله بین رهبری و دستگاه اجرایی که در واقع نفر دوم نظام و کشور هست به حداقل برسه. این حداقل رسیدنش نتیجهش موفقیت دولت در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها و اقداماتی باید انجام بده. این که رئیس جمهور خودش رو، مشروعیت خودش رو تنها به انتخاب مردم ندونه، بگه بابا بالاخره یک کسی مشروعیت من رو به عنوان تنفیذ ولی فقیه امضا کرده، اگر او این تنفیذ رو از روی من ورداره اصلا من حق دخالت در هستی مردم ندارم طبق شرع مقدس اسلام و نظام مبتنی بر ولایت فقیه. خب این خیلی فرق میکنه با این که شما خودتو مثلا در عرض رهبری بدنی، یکی در طول رهبری بدنی. این نوع تبعیت به نظر میرسه که الگوی بسیار ارزشمندی است که خب باید همه بهش در آینده هم توجه بکنن. مسئله پرهیز از حاشیه، یکی از ویژگی های ایشون که خیلی هم بهش توجه کردن و اینها هم توصیه هایی بوده که مقام معظم رهبری کردن، در مجلس ایشون باید الگو باشه، این است که رئیس جمهور نباید وقتش رو صرف حاشیه ها بکنه. حاشیه هایی که دیگران درست میکنن اون رو از مسائل اصلی کشور باز میداره و بارها ما میبینیم که مقام معظم رهبری در توصیه که به دولت ها داشتن همیشه توصیه میکردن بابا دست از این حاشیه ها بردارین، حاشیه ها نپردازین، به مسائل اصلی بپردازین، به مسائل اولویت دار در کشور بپردازین. خب این رو واقعا ایشون رعایت میکرد. شما در طول این 3 سال نمیتوانید موردی رو مشاهده بکنید که ایشون درگیر حاشیه هایی که در عرصه سیاسی، عرصه های اقتصادی و غیره پدید میاد، ایشون درگیر اینجور مسائل شده باشه. نکته دیگری که باز الگو هست به نظر میرسه که باید ما این رو حتما در دولت‌های آینده و کسی که در آینده مردم میخوان انتخاب بکنن بهش توجه داشته باشیم، بحث پاسخگویی و حرف زدن با مردمه. خب رئیس جمهور به هر حال وقتی که میخواد جامعه رو و مردم همراه بکنه با فعالیتش، همراه بکنه با طرح‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های خودش، لازمش این است که مردم رو اقناع بکنه، مردم رو باشون حرف بزنه، مردم رو همراه خودش بکنه. این کار بسیار مهمی است و توضیح دادن، پاسخگو بودن در محافل گوناگون و حرف زدن با مردم به طور مستمر، تقریبا مصاحبه‌های مطبوعاتی داشتن، اینها از ویژگی‌هایی است که هیچ دولتی نباید اون رو نادیده بگیره و نسبت بهش بی تفاوت باشه. باید الگویی بشه برای همه که هر چه میتوانند مردم رو همراه خودشون بکنن، مردم همدل با خودش باشن، مردم در واقع همدرد با خودش باشن. وقتی که مردم احساس بکنن که دولت داره در جهت حل مشکلاتشون گام برمی‌داره و نیاز به کمک اونها داره، مردم هم خودشون میان کمک میکنن و این راه دولت رو برای پیگیری اهدافش هموار میکنه. شما میبینید که بعضی از کارهای اصولی در این کشور انجام شده که فشار سختی هم روی مردم داشته، اما اکثر عمل مردم مثل دولت گذشته نبوده که به سر به شورشون امدارم این چیزها بردارن. این خیلی مهم است که مردم در واقع در این مسیر احساس بکنن که دولت در جهت حل مشکلات اونها
سپاسگزارم. اتفاقا جناب ترقی، بنده فکر میکنم با توجه به اینکه هم به تواتر این محتوا از آقای رئیسی عزیز، شهید جمهور عزیزمون، دست به دست شد، همین که اخلاقشون بسیار برجسته شد، اتفاقا بنده کمتری فکر میکنم مردم هم هوشیارن و اتفاقا بله. اصل و شیرازه رو میگذارن ولایت و اینکه خود آقای رئیسی هم پرهیز میکرد از صحبتهایی که شاید بخواد اختلاف نظری ایجاد بکنه و نفاق رو تشدید کنه. ممنون از همراهی شما با ویژه برنامه رئیس جمهور شهید. التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار. آقای مشهدی علی از شیراز پیام دادن، نوشتن لبک یا صاحب از زمان، سایه رهبر عزیزمون برقرار و مستدام انشاءالله. محسن آقا از شهریار هم پیام دادن، نوشتند ما قطعا پای کار این نظامیم و فرصت اعلام شده را همونطور که شما گفتید، فرصت جلوه‌گری واژگانمون در پیشگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف قلم داد میکنیم. لبیک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. 0921 انتهای شمارشون 3818 نوشتند لبیک یا صاحب الزمان نوای هر دم و هر لحظه ماست. حضرت صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه و شریف که قطعا ناظر هستند و به یاد ما هستند، ما که کمترینیم، انشاءالله ما با همین لبیک گفتنها دست کم اعلام حضور کرده باشیم. صف 919 انتهای شمارشون 6708 نوشتن السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آقا جان اگر سلام میکنیم روی سربالا کردن نداریم، ما همین جوری نادم و پشیمانیم، به همین سلام انشاءالله سهمی داشته باشیم در مسیر سبز ظهور. سپاسگزارم از پیام‌های ارسالی شما عزیزان. شاید الان مخاطب ویژه برنامه رئیس جمهور شهید شده باشید از رادیو گفتگو. یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، قرار ما بر این شد امروز تا فرصتی که در خدمت شما هستیم ساعت 17:30 دقیقه، اگر دلنوشته‌ای هست در رسای شهید جمهور عزیزمون دیپلمات مقاومت شهید امیرعبداللهیان عزیزمون، سایر شهدا، شهید آل هاشم، شهید رحمتی، شهید دریانو، شهید مصطفی، شهید قدیمی، شهید موسوی، علاوه بر اون مزین کنیم اعلام آمادگی هامون رو، اعلام حضور هامون رو به یک لبیک یا صاحب الزمان که انشاءالله ما هم جزو کسانی باشیم که حافظ دستاوردهای شهید جمهور عزیزمون هستیم و انشاءالله کمک کنیم برای شکلگیری دولتهایی در خور شأن جمهوری اسلامی ایران عزیزمون و مقصد سبزی که در پیش داره. 30,010,35
از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغض جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام، توی کوره راه چشما عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده موندنی. میدونم هنوز اسیرم تو حصار لحظه ها، کاش میشد با یه اشاره تو آزاد میشدم، با تو هم که گفته بودی قصه هم تموم میشم. بس کجایی که بیایی منو بگیر یا صدام منو بگیر یا صدام. ناجی ترانه گو منو به واجه ها ببخش. این حقیرا مثل خوابت شب و دو ببخش. نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشما تو میبندی یا دوباره میبینی منو. پر بغض جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام. توی کور راه چشمام عطر بارون بوی سیبی واسه عاشقون موندن، تو همون حس غریبی که همیشه با منی. تو بخونه یه هر عاشق واسه زنده موندنی.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان مخاطبان فهیم و فرهیخته ویژه برنامه رئیس جمهور شهید از رادیو گفتگو. در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم روی خط تلفن برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، سیاستمدار ایرانی، کارشناس مسائل بین‌الملل و سفیر سابق ایران در آلمان. جناب آقای شیخ عطار سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. عرض تبریک و تسلیت دارم به مناسبت آسمانی شدن خادم الرضای ملت ایران و جمعی دیگر از خادمین با اخلاص این مردم با غیرت و با شرافت.
من هم خدمت جناب عالی های اشراقی، همکارانتون و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت. و انشالله این آسمانی شدن و شهادت مثل شهادت های گذشته راهگشای جدیدی برای اعتلا و بالندگی میهن ما باشه.
انشاءالله. جناب آقای شیخ عطار، با توجه به اینکه شما هم در حوزه سیاست خارجی فعال بودید، هم صاحب منصب بودید در حوزه دیپلماسی، فکر میکنید دستاوردهای آقای رئیسی به اتفاق جناب آقای دکتر شهید امیر عبداللهیان در حوزه سیاست خارجی، آنچه که شاید به مصداق کوتاه عرض بکنم تعبیر بشه به عنوان نمونه احیا کردن اخلاق در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی، چگونه باید حفظ بشه و کدام موارد شاخصش باید به عنوان معیار قرار بگیره به عنوان الگو و ترازی برای دولت‌های آتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بدید چند جمله
بفهمید
تاریخچه و سابقه دیپلماسی از اول انقلاب تا کنون و تحولات اون رو خیلی کوتاه بگم و بعد پاسخ شما رو مشخص عرض کنم. ببینید، انقلاب که آغاز شد و به پیروزی رسید، حداقل سه تا وزیر خارجه اولی که پس از انقلاب روی کار آمدند سیاست خارجی رو حداکثر در حد همین معاملات و تعاملات با دنیا و بدبستانهایی می دیدن و چندان بحث ارزش، عدالت و الهام بخشی برای اونها مطرح نبود. این در حالی بود که حضرت امام رحمت الله علیه از همون اول، حتی پیش از پیروزی انقلاب، می فرمودند که ما باید به دنیا الهام بخش باشیم. البته این لفظ الهام بخش ایشون به کار نبردن و میگفتن که انقلاب ما رو باید همه بفهمن. بعد در برنامه و چشمانداز 20 ساله کلمه الهام بخشی که اتفاقا یک کلمه متداولی در علم سیاست خارجی هستش، با اصرار بعضی از دوستان و خود من هم بودم و مقابله برخی دیگه از دوستان، بالاخره تو چشمانداز 20 ساله این کلمه الهام بخشی آمد. ما وزرای خارجمون مسئله فلسطین رو به خصوص از زمان آقای دکتر ولایتی، یعنی سه تا وزیر خارجه اول رو بذاریم کنار، از زمان آقای دکتر ولایتی و ریاست جمهوری حضرت آقا در سیاست خارجی مسئله فلسطین رو یک اصل نه یک نوع معامله می دیدند. اصلی که مبتنی بر عدالت و ظلم ستیزی و مخالفت با هژمون بود. و خوشبختانه وزرای خارجه دیگر هم حالا هر کدوم با زوایای دید مختلف همین راه رو ادامه دادن و طبعا اکثریت کارکنان وزارت خارجه خصوصا در سطوح مدیر کل و معاون به همین اعتقاد داشتن، به خصوص اونهایی که در دانشکده وزارت خارجه تعلیم دیده بودن و فارغ التحصیل شدن، که اینم از یادگارهای زمان آقای دکتر ولایتی و مرحوم دکتر امین عبداللهیان فارغ التحصیل این دانشکده بود. و نکته جالب رو من عرض کنم، فارغ التحصیل این دانشکده پس از 4 سال که کارشناسیشون رو میگرفتن تقسیم میشدن تو ادارات منطقه‌ای و البته خیلی هاشون دوست داشتن برن به سمت اروپا و آمریکا و اون ادارات که بعد مأموریت‌هاشون همونجا بیفته یا سازمان‌های بین‌المللی. آقای دکتر امین عبداللهیان جز معدود دوستانی بود که از همون اول خودش با انتخاب خودش و با اصرار خودش مسئله منطقه خاورمیانه رو انتخاب کرد که با محوریت مسئله فلسطین. اینو من چون به هر حال از همون زمان ها معاشرت داشتم با ایشون با علم و یقین عرض میکنم، و در تمام طول مدت خدمتش هم، ایشون فارغ‌التحصیل دوره پنجم بود، در تمام طول خدمتش هم باز موند تو جریان خاورمیانه و تا معاونت خاورمیانه وزارت خارجه هم رفت بالا که حالا بعدا دیگه به وزارت رسیدن. پس خاورمیانه در سیاست خارجی ما یک نقطه مستثناست. بله ما در دیپلماسی خیلی اینو میگن دیپلماسی محل تعامل و معامله است، بده بستون، حالا بازی برد برد یا هر چی که اسمشو میخواییم بذاریم. اما در مورد خاورمیانه از نظر امامین انقلاب و از نظر اصول انقلاب اسلامی این مفهوم نداره. چرا؟ چون اوج تجلی ظلم و هژمون توسط صهیونیسم و با پشتیبانی امریکا در فلسطین صورت گرفته و میگیرد. حالا آقای رئیسی جز اون کسانی بودن که علارغم این که در دستگاه سیاست خارجی کار نکرده بودن اما علاقه داشتن به مسائل سیاست خارجی. من خاطرم از در همه جلسات سمینارهای سفرا که سالانه برگزار میشه، ایشون حالا چه به عنوان دادستان کل، چه به عنوان معاون اول، حتی به عنوان رئیس بازرسی کل شرکت میکردن و شاهد بحثا بودن، گاهی هم سوالاتی میشد جواب میدادن و ایشون چون تعدادی از این سمینارها بنده برگزار کننده شدن با علاقه تعقیب میکردن مسئله رو، ضمن اون حسن خلقی هم که داشتن که خب بیشتر جذاب تر میکرد. وقتی ایشون رئیس جمهور شدن این رویه رو در یه سطح بالاتری ادامه دادن و همون الهام بخشی که عرض کردم توصیه امام رحمت الله علیه بود رو سرلوحه کار خودشون قرار دادن. چنین کردن که میبینیم 7 اکتبر دیگه اوجش بود که فلسطینی‌ها